بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم بگم بقی تنبیه علی امور. امر اول این بود که آیا می شود فردی همه اطراف شبهه غیر محصوره را مرتکب بشود؟ عرض کردیم بله، چون حکم فعلی نیست، حکم انشائیه، اما مشروط بر این که نظرش این نباشد که به حرام برسد. اگر بخواد همه اطراف شبهه را مرتکب بشود تا به اون حرام برسد، این حالت تجری دارد. البته این مسئله کمتر اتفاق بیفتد که فردی بتوند همه اطراف شبهه را مرتکب بشود. الامر الثانی، تنبیه دوم، الکثیر و فی الکثیر. فرض کنید ما شبهه محصوره اطرافش وسیعه، اما حرام هم در میان این کم نیست، حرام هم در میان این فراوانه. یه موقع صد اینا است، یکی از اینها، دوتای اینها نجسه. یه موقع نه، صد اینا است، یقین داریم ده تای این در میان اینها نجسه. مثال را ببرید بالاتر، هزار کما اینا داریم، یقین داریم که صد تای این اینا نجسه. آیا در اینجا شبهه غیر محصوره باز وجوب اجتناب دارد یا ندارد؟ این را میگن الکثیر و فی الکثیر. همینطوری که اطراف شبهه غیر محصوره کثیره، این حرام نامروت هم در میان این کم نیست، در میان این زیاده. هزار تا اینا است و صد تای این نجس. هزار تا گوسفند است، یقین داریم صد تای این قصبیه. آیا ما میتونیم از اینها استفاده کنیم یا نه؟ عرض کردم یه موقع اطراف کثیر است، حرام در میان اون قلیل است. خب روشن، صد تا یکیش نجسه، دوتا نجسه. اما اگر اطراف کثیره، حرام هم کثیر نیست، حرام هم قلیل نیست، کثیر است. آیا این همون شبهه غیر محصوره را دارد یا این را باید شبهه محصوره حساب کنیم؟ یختلف الحکم حسب اختلاف المبانی. خاطرتون باشد این که گفتم در شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست، دو مبنا داشتیم. یک مبنا مال شیخ انصاری بود. مبنای شیخ چه بود؟ میگفت علم در اینجا ضعیف است، ضعف العلم است. در اینجا به جای علم وهم می نشیند، علم در اینجا قابل اعتنا نیست. هر اینایی را بگیریم نسبت به این نسبت به آن ضعف داریم، حالت وهمی دارد، حتی حالت شکم نیست، حالت وهمیه. اگر مبنای شیخ باشد که علم در اینجا ضعیف است و هر تک تک اینا حالت وهمی دارد، آقایان سه اصطلاح را دارن: ظن و شک و وهم. ظن به نجاست، شک در نجاست، وهم عکسه. احتمال طهارت قویه، احتمال نجاست ضعیفه. اگر مبنا مبنای شیخ شد که علم در اینجا موهوم است و قابل اعتنا نیست، عرض کردم خدمتتون که آیا اجتناب از بقیه واجب هست یا واجب نیست؟ بفرمایید. رو مبنای شیخ در الکثیر و فی الکثیر اجتناب بکنیم یا نه؟ بله. چیه کدامه؟ اجتناب واجبه. چرا؟ علم در اینجا ضعیف نیست. هزار تا گوسفند است، صد تای این نجسه، صد تای این قصبیه. در اینجا یعنی چه؟ یعنی در برابر هر ده گوسفند یکیش قصبیه. صد تا را تقسیم کنید بر عشرات، معناش این است که در مقابل هر عشره یکیش قصبیه. مسلماً اگر ده تا اینا باشد یکیش نجس باشد، نمیگیم این شبهه غیر محصوره، نگیم شبهه محصوره. ده تا اینا است، یکیش نجس، این محصوره است. اینجا هم از این قبیله، ولو قنم هزار تاست، قصبی صد تاست، ولی اگر این صد تا قصبی را بر عشرات تقسیم کنیم، هر عشره ای در میانش یه دونه قصبی هست. مسلماً نسبت یک به ده غیر محصوره نیست، بلکه محصوره است. پس رو مبنای شیخ باید اجتناب کنیم و به اصطلاح علم در اینجا موهوم نیست. علم در اینجا موهوم نیست. هر قنمی را بگیریم حالت وهمی ندارد، بلکه حالت ظنی دارد. پس رو مبنای شیر که میزان قوت العلم و ضعف العلم، در اینجا علم ما ضعیف نیست، علم ما قویه. اینن مثل یک در ده، همینطوری که واجب الاجتنابه، صد هم در اشت، صد هم در هزار همان حالت را دارد. علم در اینجا قوی است، نمیتونیم از این اقنام استفاده کنیم. چرا؟ زیرا نسبت صد به هزار اینن نسبت یک به ده هست. این ادن بگن غیر محصوره، بگن محصوره. پس علامت نشیخ باید در الکثیر و فی الکثیر اجتناب کنیم. و اما علا مبنى المحقق النائلی، مرحوم محقق نائلی می فرمود علت این که از اطراف شبهه غیر محصوره اجتناب نمی کنیم چرا؟ می گفت چون مخالفت قطعیه حرام نیست. حرام نیست یعنی چه؟ یعنی قادر نیستیم. چون قادر نیستیم پس حرام نیست. از اینجا نتیجه گرفت که پس موافقت قطعیه هم واجب نیست. اگر موافقت قطعیه واجب نشد، اثرش چیه؟ مخالفت احتمالیه اشکالی نداره. اگر بگن فلانه موافقت قطعیه واجب نیست، یعنی چه؟ یعنی مخالفت احتمالیه یکی دوتا را میل کنی اشکالی نداره. مبنای مرحوم محقق نائری در این که در اطراف شبهه غیر محصوره اجتناب لازم نیست، همچین ردیف کرده. مخالفت قطعیه حرام نیست. چرا حرام نیست؟ چون قادر نیستیم. اگر مخالفت قطعیه حرام نشد، پس موافقت قطعیه هم واجب نیست. حالا که این واجب نشد، پس مخالفت احتمالیه اشکالی نداره. فرمایشش این بود. ازف الی ذلک، اینا را سابقا خونده بودیم، ازف الی ذلک رو مبنای محقق خراسانی، رو مبنای محقق نائینی، چرا در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه؟ چرا؟ چرا در اطراف علم اجمالی محصوره چرا اصالت و طهارت جاری نمیشه؟ چرا دو تا اینا اصل و یکیش نجس؟ نمیتونیم بگیم استصحاب طهارت این استصحاب طهارت اون. چرا؟ لماذا لا یجری فی اطراف علم اجمالی اصالت و طهارت؟ چرا؟ لأنه يستلزم المخالفة القطعية. چون مستلزم مخالفت قطعیه هست و مخالفت قطعیه حرامه، ولذا در اطراف علم اجمالی که محصوره اصل جاری نمیشه. اذا علم که هذین الامرین، حق داره بگید هذین الامرین، اولی رو ردیف کنید. مخالفت قطعیه در غیر محصوره حرام نیست. چرا حرام نیست؟ چون قادر نیستیم. پس موافقت قطعیه هم واجب نیست. اگر موافقت قطعیه واجب نیست، پس مخالفت احتمالیه اشکالی نداره، ولذا بعضی از اطراف را مرتکب میشه. این یک. ثانیاً که امروز اضافه کردیم چه بود؟ لماذا لا یجری فی اطراف العلم الاجمالی المحصور اصالت الطهارت؟ چرا؟ لأنه یستلزم المخالفت القطعیه. اگر اینه، پس در اینجا در جایی که شبه غیر محصور هست اشکال نداره با اصل جاری کنیم. چرا؟ به جد که مخالفت قطعیه که حرام نیست. جایی نمیتونم اصل جاری کنیم که مخالفت قطعیهش حرام باشد، مثل محصوره. در غیر محصوره رو مبنای مرحوم نائنی مخالفت قطعیه که حرام نیست، پس میتونیم چه کنیم؟ اصل جاری کنیم. این مبانی مرحوم نائنیست. روی مبنا من از شما سؤال میکنم، آیا در کثیر فی الکثیر نائنی اجازه میدهد ارتکاب کنیم یا نه؟ شیخ اجازه نداد. شیخ گفت علمش ضعیف نیست. علم در جایی که ضعیف باشد اشکال نداره، علم در اینجا قویه. اما رو مبنای مرحوم نائنی میتونیم در الکثیر فی الکثیر مرتکب بشیم یا نه؟ همه باید بگیم بله. چرا؟ چون مانع جریان اصول چه بود؟ حرمت المخالفت القطعیه، و این مختص است به شبهه محصوره. در غیر محصوره کیشون گفت که مخالفت قطعیه جایزه. جایی که مخالفت قطعیه جایز شد، پس جریان اصول لا مانعه، پس در این هزار تا قنم اصالت الحلیه جاری میکنیم، از همه اش استفاده میکنیم. و هنا یفترق المبانی. خدا رحمت کند، مرحوم آقای حجت بفرمود الفقیه کل الفقیه، حکم هر کسی را رو مبنای خودش بگد. هر مبنایی برای خودش یک تقاضایی دارد. مبنای شیخ قوت العلم و ضعف العلم بود، ولذا در الکثیر و فی الکثیر اجازه نداد. چرا؟ علم قویه. اما رو مبنای مرحوم نائنی که میگد میزان مخالفت قطعیه حرام باشد محصوره، حرام نباشد غیر محصوره. اگر در غیر محصوره مخالفت حرام نیست، پس جریان اصول بی اشکاله. لأن المانع من جریان الاصول هو مخالفت القطعیه. اون در محصوره هست، در غیر محصوره چون مخالفت قطعیه جایزه، پس اصولم جاریه. کدوم اصول؟ اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، همه هزارتا را میشود مرتکب بشیم تا چه رسد؟ اقل قریب. پس اگر جلسه امتحانه یک ممتحن مسلط بر اصوله از شما سؤال کند الکثیر فی الکثیر چیست؟ بیان کنید. سؤال کند رو مبنای شیخ ارتکاب جایزه یا نه؟ باید بگیم جایز نیست. چرا؟ شیخ بر اساس قوت العلم و ضعف العلم، اینجا علم قویه، رو مبنای نائری، بله مبنای نائری روی قوت العلم نیست، روی مخالفت قطعی حرام باشد و حرام نباشد. چون مخالفت قطعی حرام نیست، پس جریان اصول مانع ندارد، در همه اش اصالت الهلیه و اصالت الطهاره جاری می شود. نوش جانتون هر روز گوسفندی را سر ببری، کباب کنید و میل کنی، هیچ اشکالی نداره. تمر کلام و فی الامر ثانی، الامر ثالث. امر ثالث که میگیم بعضی چیزهایی که الان در این مبسوط هست، اینا را ما قبلا گفتیم دیگه، اونا را من تکرار نمی کنم. اون چرا که نگفتیم میگیم. اون کدومه؟ تارتن یترتب الاثر على العلم و اخرى یترتب الاثر على الشک. این مقدمه ایست. گاهی اثر بر علم مترتبه، گاهی اثر بر شک مترتبه. مثال بزنید، علم اجمالی دارم، احد الالهین نجسه، نمیتونم بخورم. حرمت در اینجا مترتب بر علمه. علم دارم که احدهما نجس، این مانع از آن است که من یکی را مرتکب بشوم. حرمت شرم المعتمد علی الاستواده، المعتمد حواست با من باشه، المعتمد علی الاستواده حواست با من. علم اجمالی دارم احد الالهین نجسه، حرمت در اینجا اثر علمه. علم دارم که نجسه. گاهی از اوقات اثر مترتب بر شک. آبیس میخوام وضو بگیرم، شک دارم که مضاف است یا مطلق، نمیتونم وضو بگیرم. چرا؟ زیرا موقع وضو باید اطلاق آب را احراز کنم. همین که شک کنم که آیا مضاف است یا مطلق، همین کافی است که بگم وضو نگیر، برو تیمم کن. چرا؟ لأنه اشترط در وضو احراز اطلاق الماء. اذا علمت هذه المقدمه الاثر تاره يترتب على العلم كحرمه الشرب و اخرى يترتب على الشك، وضوء گرفتن با شک در مضاف کافی نیست. همین که شک کردید که مضاف است یا مطلق، نمیتونه وضوء بگیری. قاعده اشتغال در آنجا حاکم. اذا علمت هذه المقدمه فعلا، آیا در غیر محصوره اثر علم ساقطه و اثر شک، یا هم اثر علم ساقطه اما اثر شک ساقط نیست؟ فرض کنید عرض کنم خدمتتون که صد تا اینای علم داریم، دو سه تای اینها مضافه، من نمیتونم به یکی اکتفا کنم رو مبنای شیخ. چرا؟ چرا میتونم اکتفا کنم یا نه؟ معذرت میخوام، صد تا اینا است و چند تای اینها مضافه، دو تا سه تا، من میتونم اکتفا کنم در اینجا یا نه؟ رو مبنای شیخ عرض کنم میتونم یا نمیتونم؟ میتونم. چرا؟ شیخ آمد گفت العلم کلا علم، مبنای شیخ قوت العلم و ضعف العلم. در اینجا علم من قوی نیست، علم من ضعیفه، الکثیر فی الکثیر نیست، اون تمام شد. مسئله جدیدی هستی. صد تا اینا است، دوتاش گلابه. عرض کردم من میتونم عرض کردم به یکی وضو بگیرم؟ شیخ میفرماید بله. چرا؟ چون میزان در سقوط علم اجمالی چه بود؟ قوت العلم و ضعف العلم. در اینجا ضعف العلم است. این علم از نظر عقلا کلا علمه. علمی که کلا علم شد، شکم کلا شکه. چرا؟ چرا؟ لأن الشک یتولد من العلم. علم را که اعتنا نکردیم، بچه علم را هم اعتنا نمی کنیم. لأن الشک یتولد من العلم. علم دارم در میان اینها دوتا ستا مضافه، ستا هم اینایه، سرکز گلابه. در اینجا شیخ میگه شما میتونی به یکی وضو بگیری، کافیه. چرا؟ زیرا در اینجا علم کلا علمه. علمی که کلا علم شد، شکم کلا شکه. چرا؟ بگو لأن الشک یتأثر من هنه. بگفتی لأن الشک یتولد من العلم. علم را که از مسجد بیرون کردیم، بچه های علمم که شک بیرون میره. اما رو مبنای نائنه، نائنی روی علم و قوت العلم و ضعف العلم تکیه نکرد. او تکیه کرد روی حرمت المخالفت القطعیه او عدم الحرمه. گفت در محصوره حرمت هست، در غیر محصوره چون حرمت نیست، پس موافقت قطعیه واجب نیست، مخالفت احتمالیه بی اشکار. آیا در اینجا میتونیم ما به یکی وضو بگیریم اکتفا کنیم؟ شاگرد مرزای نائینی که آقای خویی باشد میگد روی مبنای استاد ما نمیتونه به یکی اکتفا کنه، اقدم باید چهار تا وضو بگیرن، چون احتمال میدهد که در این ستا یقین داره ستا مضافه، به ستا نمیتوند اکتفا کند، باید اقلن چهار تا وضو بگیرد که بدوند یکیش مطلقه. چرا؟ میگد رو مبنای میرزا که میزان حرمت المخالفه و عدم حرمت المخالفه، اونی که از کار افتاده علم از کار افتاده، اما شک از کار نیفتاده. چون شک از کار نیفتاده، همین که شک میکنم که آیا مضاف است یا مضاف نیست، نمیتونم وضو بگیرم. چرا؟ رو مبنای میرزا مقراض فقط علم را قیچی کرد. چرا علم را قیچی کرد؟ گفت مخالفت قطعیه حرام نیست. خوشا به حالتون، علم در اینجا بی اثره، اما شک را قیچی نکرد. مثل شیخ نیست، شیخ آمد روی علم تکیه کرد، علم را که از مسجد بیرون کرد، شک را هم بیرون کرد، ولی زا میتونم وضو بگیریم، شک نداریم. اما میرزا روی مخالفت قطعیه و عدم قطعیه تکیه کرد، فقط گفت که مزاحم علم، در اینجا علم مزاحم نیست، اما شک مزاحمتش باقیه، ولی زا بخواد به یکی اکتفا کنی نمیتونه. چرا؟ قاعده اشتغال داریم. عقل شرع میگد باید احراز کنید ان الماء مضاف، مادامی که احراز نکنه نمیتونه وضو بگیری. ببینید بیان من کافی شد یا نه. شیخ آمد علم را میزان قرار داد، گفت این علم کلا علمه، بچه های علمم که شک برن بیرون، پس من شک ندارم، وضو میگیرم. اما نائنی روی علم تکیه نکرد، روی مخالفت قطعیه، گفت علم در اینجا مزاحم نیست، مزاحم علمه. اما شک مزاحمتی نداره، چون شک مزاحمت نداره، قهرن همین که شک میکنید که مضاف است یا نه نمیتونه وضو بگیره. چرا؟ لانه بشترت و فی مقام الوضو احراز اطلاق. اگر احراز نکنی اصالت الاشتغال حاکمه. عرض میکنم خدمت آقای خویی، علی ظاهر مبنای مرزا با مبنای شیخ یکیه نتیجتاً. چرا؟ درست است موقع وضوع اگر انسان شک کرد باید احراز اطلاق کنه، اما این شک در جایی که بکر باشد. اما این شک چون بکر نیست قبلا بوده، قبلا محکوم شد به عدم الاعتناء. چون قبلا محکوم به عدم الاعتناء شد دیگه این شک حکم نداره. این که شنیدید اگر کسی شک کرد که آب مطلق است یا مضاف باید احراز اطلاق کند، کدوم شکه؟ شکی که عروسی نکرده باشه، بکر باشه. مثل حالا من میخوام وضوع بگیرم، نمیدونم مطلق است یا مضاف. ما سابقا گرفتار بودم، میومدیم این رودخانه وضو بگیریم، 60 سال قبل 70 سال قبل آب به قدر گلالود بود که شک میکردیم که مطلق است یا مضاف. اما اینجا شک جناب عالی عروسی کرده، بکر نیست. کی عروسی کرده؟ قبل از آنی که وضو بگیری. شرع مقدس، شرع مقدس این علم را و شک را چه کرد؟ الغا کرد. چون الغا کرد دیگه این شک اون حکم را ندارد. درست است در شک در وضو باید احراز اطلاق کنیم. کدام شک؟ شکی که عبارت زشت بنده را بگو، عروسی نکرده باشی، بکر باشد، قبلا محکوم به حکم نباشه. ولی این شک ما بکر نیست، قبلا عروسی کرده. شرع مقدس گفت که علم اجمالی در غیر محصوره بی اثره. حق یعنی در واقع لا یعتد به شک و لا یعتد به علم، چون هر دو رو گفت اعتنا نکن. این شک محکوم به عدم اعتنا شد، دو مرتبه نمیتوند محکوم به اعتنا باشه. اصاله چیز عرابه. خیلی معذرت میخوام، بحث ها دقیقه، ولی با این مثال هایی که من میگارم خودم را سبک میکنم برای تفهیم مسئله است که اون عرش را بیاریم. فرش خب عرابه، عرابه تعلیمات اجتهاد داریم. توجه کردی؟ آقایان گاهی میرن تعلیمات رانندگی، ما هم در اینجا میگم تعلیمات اجتهاد. حالا عرابه، عرض کنم خدمتون که لازم نیست که علم اجمالی تحت عنوان واحد باشه، بلکه تحت عنوانین هم کافیه. یه موقع یقین دارم دیگه شبهه محصوره نیست، تمام شد. شبهه محصوره، غیر محصوره، خدا حافظی کرد رفت، شبهه محصوره است. یه موقع یقین دارم احد الاناء نجسه، این تحت عنوان واحد. یه موقع به صورت دیگری یقین دارم احد الاناء یا نجسه یا قصبی، فرق نمی کنه. علم اجمالی در محصوره ممکنه تحت عنوان واحد باشد، ممکنه تحت عنوان احد العنوانین المرددین، احد العنوانین یا نجسه یا قصبی، فرق نمی کنه. اذا علمت هذا، حالا بیان کم کم اجتهاد خودمان را امتحان کنیم. اگر جناب عالی دو حالت داریم الان یا غیر الان، هم وضوع گرفتید و هم قوس کردید، هم طهارت حدث اصغر داری، هم طهارت حدث اکبر، هم جنب نیستیم و هم وضو داریم. یه انسان است که هم وضو دارد و هم قوس کرده پاک پاک. خرج منه بللن مرددن بیدن بوله ولمنی. این آدم چه کند؟ خرج منه بللن مرددن بیدن بوله ولمنی. بول باشد باید وضو بگیره، منی باشد باید قوس کنه. چرا؟ کان متطهرن من الحدث الاکبر و الاصغر. حالا بللی آمد نمیدوند بول است یا منی، این آدم با چه کنم؟ ببینیم آقای محمدی حرف بزند یا آقای محمدی داریم آخی. انشاءالله مرجع تقلید محمده و احراف محمده چه باید بکند؟ تون بدید یجمع بین القسل والوضو. چرا؟ علم اجمالی پیدا کرد که یا قسل واجبه یا وضو. چون علم اجمالی پیدا کرد باید هر دو را انجام بدهد. اگر منی باشد باید قسل کنه، بول باشد باید وضو بگیره، باید هر دو را انجام بده. پس لوکان متطهرن علم به اندل بلده امبا بولون او مریون یجمع بینه هما. اینجا جواب خوبی ندادید ها، توجه کردید. از صورت ثانیه، خدایا این دومی رو خوب جواب بدن. از صورت ثانیه، نه یه انسانیست که محدث به حدث اصغره، وضو ندارد، توجه کردید، وضو ندارد، اما ارکرم جنوب نیست، وضو ندارد. اولی تجب و طاهر بود، نه جنوب بود و نه حدث اکبر نه حدث اصغر. در اینجا حدث اکبر نداره، حدث اصغر دارد، وضو نداره. خرج منه بلدن مرددن بیدن منیه والبول. اینجا باید چه کند؟ ببینید علم اجمالی را منحل کنید، علم اجمالی را منحل کنید الى علم تفسیری و شک بدوی. این آدم به یه چیز یقین دارد، اگر این منی باشد قوس برش واجبه، اما اگر بول باشد وضو ایجاب نکرده. قبلنم وضو برای که بود؟ آقا واجب بود. علم اجمالی در اینجا یک طرفش اثرگذاره، کدوم؟ منی باشد. اما طرف دیگرش اثرگذار نیست، چون قبلا خودش چه بوده؟ محدث بوده. خب اینجا علم اجمالی را منحر کنید، قطعا این آدم وضو برش واجب ینحد الى علم تفسیری که وضو واجب یشک فی وجوب القوس. وضو میگیرد دیگه قوس بر این آدم واجب نیست. چرا؟ ینحل العلم الاجمالی الى علم تفسیری که قبلن هم وضو واجب بوده. اما و شکن بدویه که آجا قوس واجب است یا واجب نیست. آقایان در سیوتی خاطرتون هست میگن باب الاخبار به الذی، میگن این باب تمرینه، میخوان شاگردها را امتحان کنن. باب الاخبار به الذی این دروغه، باب الاخبار به الذی نیست، باب الاخبار عن الذی. ولی میخوان شاگرد را امتحان کنن. ما قیل اخبر عنه بالذی خبر مبتدا الى آخر. اینجور مسائل را آقایان باید تون تون مطرح کنید تا حالت اجتهاد در شما پیدا بشه. در اولی عرض کردیم باید جمع کند بین الوضو و القوس، در دومی فقط باید وضو بگیرد. چرا؟ علم اجمالی منحل الى علم تفسیری و شک بدوی. این تنبیه سوم بود یا چهارم؟ التنبیه الرابع فی ملاقی شبهه محصوره. یه داستانی بگم، ملاقات شبهه محصوره. تازه عرض کردم زن گرفته، خدا بچه به ما داده، این بچه هم خیلی عزیز است و یک گوشه از فرش را نجس کرده، اما خشکه. ما گستمون به یکی از اطراف این فرش خورد. ادامه گرد ملاقه شبهه محصوره. اینا این را دیگه مثال نزنید. فرشی هست یک دو گوشهش نجس کرده، دست من تر به یک گوشه خورد. آیا ملاقه شبهه محصوره نجس یا نه؟ یه داستانی بگم. مرحوم آقای حجت عرض کردم این بحث را مطرح میکرد. آیا آخوند در اینجا یه تفسیری دارد؟ میگه تارتن یجب الاجتناب عن الملاقی دون الملاقا، یجب الاجتناب عن الملاقا دون الملاقی، یجب الاجتناب عن کلیهما. این ملاقی و ملاقاها را عرف نگذاشته. مرحوم آقای حجت گفت هر کسی عبارت کفایه را بخواند صحیح، من جایزه بهش میدم. آقای متحری گفت من میخونم. پاشد و کفاگر قشنگ ملاقی و ملاقا ندش قشنگ خان. گفت آقای فلانی 10 تومن بهش بدی. 10 تومن اون زمان 500,000 تومنه حالا. بنابراین بحث شبهه ملاقی شبهه محصوره مهمه. اونی که من خواهش میکنم سه‌شنبه دوران اعتکاف اول، امروز یکی، 3 روزم آنجا داریم، در این 4 روز بتونیم ما ملاقه شبهه محصوره را با تمام اطراف بخوانیم. این بستگی دارد که شما قبلا استحضار داشته باشید انشاءالله.